الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بحث در زمینه اخلاق در قرآن کریم بود و موضوع سخن در زمینه اخلاق اون آفتها و جهتهایی بود که روی دل می آمد و قلب را تیره می کرد و انسان راه حق را نمی‌پیمود. عرض کردم در جلسات پیش که در قرآن کریم می‌فرماید حالاتی برای دل انسان در درک امور که این حالت‌ها رو می توان گفت 10 جهت هستند که یک جهتش رو باز امشب مطرح می کنم و آن مرض قلب، یعنی اون جهات یکی غرور، انکار، قساوت، ختم بر دل و حمیت و نظیر این حالات که در جلسه اول 10 حالت رو توضیح دادم به صورت فقره. بحثم امشب در زمینه بیماری قلب که در آیات مختلف مطرحه، از جمله سوره شریفه بقره فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. همون طوری که بدن سالم و مریض داره، همین طورم دل سالم و مریض داره. چشم سالم چشمی است که خوب ببینه و در حدی که قانون آفرینش برایش تعیین کرده ببیند. اگر چشم خوب ندید، یک نفر را دو تا دید، این چشم بیماره. اگر چشم درد گرفت، بیماره. اگر عدسی چشم که به اصطلاح باید به علاوه 9 یا 10 باشه نبود و حتی به 0 رسید، به زیر 0 رسید و انسان نتوانست خوب بنگره، این چشم دارای نوعی از بیماری. پس بیماری چشم وقتی است که چشم نتواند به کمالی که نظام آفرینش برایش قرار داده برسد. یا بیماری گوش، صدا رو نشنوه. بیماری پا، به مرکزی که باید بره نتوانه بره. بیماری دست و بیماری جسم، بالاخره اون بیماری که انسان را از کار خودش باز می داره، بیماری کبد، بیماری ریه و همچنین بقیه اعضاء بدن. انسان رو در بستر می اندازه، انسان رو علیل می کنه و البته برای این هم علتی، یعنی میکروبی مضر با این عضو ترکیب میشه و این عضو را ناتوان میکنه. همین طور است جان بشر. قلب یعنی جان انسان، یعنی عقل انسان، اگر دچار یک بیماری شد، بیماری دل این است که حالتی روی دل رو بکره و نگذار قلب اون سیری که باید در آفرینش بکنه و خداوند متعال قلب را برای اون سیر آفریده نتوان. اگر عقل ما نتوانست این سیر رو بکنه، یعنی اون جنبه های حسی و عالم خیال، یعنی عالم مثال و عالم عقل به درک معقولات، اگر قلب ناتوان شد، این معناش است که این دل بیماره. و بیماری دل انسان رو به پرتگاه ها و زشتی ها و بدبختی ها می کشه. آیات شریفه بیماری دل دسته اول همین سوره بقره در باره منافقین: فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. در دل اینها یک نه بیماری، یعنی نمیتوانند خوب حق رو بفهمند، مثل یک زائقه بیمار که هرچه هم این قضا مطبوع و لذیذ باشه به دهن او تلخه، چون تب بالا، شدت تب نمی گذارد که طعم غذا رو درک کنه. اگر که یک همچنین بیماری عارض قلب و جان انسان شد، جان رو از درک معارف و حقایق باز، این است که می‌فرماید منافق قلبش بیمار. در جاهای مختلف در قرآن کریم مسئله بیماری و مرض مطرح شد. یکی اینجاست: فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. و خداوند این بیماری رو بیشتر می‌کند. البته این که خدا بیشتر میکنه، نه این که جبر باشه، نه، به دنبالش میفرماید که به ما کانو یک زبون، یعنی خودشان حق رو تکذیب میکنن، خودشان که تکذیب کردن، خواه و ناخواه تکذیب آنان اینان رو دور کرد، خود عمل دورشان کرده. نرفتن زیر بار حق انسان رو از پذیرفتن حق باز می‌داره و همین دوری انسان از حقیقت. و خدا هم که بیماری رو اضافه می‌کنه به همین معنا، یعنی اگر انسان در یک سیدی مهیب و وحشتناک کنار رودخانه ای قرار گرفت است و سیل روان شد، در بین یک کامیون هم آمده و صدای راننده ماشین بلنده بر این که سوار شوید تا سیل شما رو نگیرد، یا یک هلیکوپتر آمده و نشسته و میگه سریعا سوار شوید که سیل همینجا هم الان میرسه، اگر ما سوار نشدیم. به جای سوار شدن علیه ماشین شعار دادیم، به جای نجات از این محل و مسیر سیل علیه هلیکوپتر فحاشی کردیم و حرف زدیم و شعار مرگ بر وسائط نقلیه و وسائط هوایی دادیم و گفتیم نمیپذیم. خب خواه و ناخواه ماشین خواهد رفت، هلیکوپتر برخواهد خواه و سیل خواهد آمد و انسان رو غرق میکنه. حالا اینجا صدق میکنه که بگوید انسان ماشین رفت، منو سوارم نکرد، ولی پاسخ این است که تو نخواستی سوار شوی و سوار هم نشدی. پس اگر هم ما میگوییم خدا میکند این بیماری رو بیشتر، یعنی منشأش خود انسان، خود انسان و حالات انسان و جهاتی که در انسانه موجب می شود که آدمی دست بزنه بر یک چنین حرکت هایی و این بیماری در او پیدا بشه. به آیات بعد از این آیه شریف هم که مراجعه کنیم همین حالت رو نشان میده. این آیات از آیه 10 سوره بقره است به بعد، و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی که به اینان گفته می شود ایمان بیاورید مثل دیگر مردم، تسلیم حق بشوید، می گویند انؤمنوا کما آمن السفها، آیا ما ایمان بیاوریم مانند این سفیهان؟ اینها سفیهن، بی شعورن، بی درکن، چی ما ایمان بیاوریم؟ چی دنبال پیغمبر برویم؟ چی دنبال اسلام برویم؟ چی از این حرفا رو بزنیم؟ باید در یک شرایطی زیست کنیم آزاد از همه چیز و غرق در همه لذات و شهوات و هواهای نفسانی که غیر از این برای او قابل تحمل نیست. و دیگران را هم میگوید سفیه هست. قرآن میگه اینقدر شعار نده، الا انهم هم السفها، خودتون شما مریضید، خودتون سفیهید، ولکن لا یعلم، ولکن نمیدانید که مریض هستید، شما خودتون رو سالم میدانید. باز هم در دسته دیگر آیات شریفه قرآن این حقیقت رو میبینیم، از جمله در سوره مبارکه نور آیات 49 به بعد، افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم فرسوله بل اولئک هم الظالمون. اینان که تسلیم قرآن و وحی نمی شوند و از هر دری علیه پیامبر مسائلی رو مطرح می کنند، علتش چی؟ یکی از این سه جهت میتونه باشه: افی قلوبهم مرض، آیا در دل اینها بیماری، امرتابو یا شک دارن در نبوت پیغمبر اکرم، ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسولو، یا میترسن اگر دنبال پیامبر بیفتن ظلم بر اونها خدا بکنه، ستم پیغمبر بر اونها بکنه. برای چیه؟ آیا دلشون بیماره؟ آیا شک دارن در این که تو پیغمبری؟ یا فکر میکنن اگر مسلمان شوند تو حاکم میشوی بر اونها و حاکم میشوی جبا و ستمکا. علتش چیست؟ چه مسائلی مطرح؟ بعد میفرماید فاولائک هم الظالمون، اینها در تو شک ندارند، میدانند از طرف خدا و این وحی، اینها میدونند تو وقتی رهبر آنان باشی و حاکم ظلم نمی کنی، ولیکن مسئله ایده همون دادمون، اینها بر خودشون ستم می کنند، یعنی افتادهن در هواهای نفسانی، در حرص، در طمع، در لذات نفسانی، در عصبیت های جاهلی، در افکار پوسیده قدمایشان که بهشان گفته بودن از پرستش بت‌ها، اینا غرق در اون حرفان به خودشون ستم کردن و این دل و قلب را محکوم کردند و پرده رویش انداختن و در نتیجه قد شده بیمار. پس این دل بیمار شده، ولی این بیماری را خدا نداده، هم الظالم، خودشان بر خودشان کردند. به دنبالش می فرماید دل سالم، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا. اون کسانی که میگویند از مؤمنین وقتی دعوت به خدا و پیغمبر شدند تا حکم خدا در بین اونها جاری شود، اینها چی میگن؟ میگن سمعنا و اطعنا، ما تسلیمیم، هر چه تو بگی میپذیریم، ما از هوای خودمون و هوس خودمون مایه نمیگذاریم، ما تسلیم فرمان توییم، عزت رو هم به تو میدان، فقر و غنا و سعادت و زندگی و خوبی و همه رو معتقدیم تو میدهی، بنابراین مطیع توییم، سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون، رستگار اینهای هست که مطیع هست. پس دو تیپ مردمی میبینیم در این آیات، یک دسته از مردم کسانی هستند که به خود ستم میکنند و زیر بار حق نمیروند. عرض کردم مثل یک بدن معیوب و یک جسم بیمار که نمیتوانه این جسم کار خودش رو انجام بده، دست مریض نمیتونه کار خودش رو انجام بده، شامه بیمار نمیتونه کار خودش رو انجام بده، دل بیمار هم سیل آسمانیش رو نمیتونه بکنه، سیل معارف رو نمیتونه بکنه، تعقل لازم رو نمیتونه بکنه، این چون دل محدود شده در خود ماده، در لذات ماده، در طمع‌های ماده و انسان رو به اینجا رسونده. بنابراین بعد می فرماید و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. کسی که مطیع خدا و مطیع پیامبره، البته کلمه پیامبر در نوع این موارد یک نکته ای داره، و الا اگر بفرماید اطاعت از خدای فقط هم کافی، چون وحی اطاعت از خدا، پذیرفتن وحی اطاعت از خدا، پیامبر رسول خدا. پس چرا کلمه رسول آمده؟ گرچه مفسرین بعضی میگویند برای این است که عظمت پیغمبر رو میخواد بگه، ولی در این حال نکته دیگری هم همون طوری که گروهی از مفسرین هم عنوان کرده اند درش موجوده، و آن اینه که چه بسا یک نفر هواهای نفسانی خودش رو جنبه خدایی به خودش بده. و لذا معیار سخن پیامبره، امضای پیامبره و نفی پیامبره، ملاک اینه. به هر حال کسی که اطاعت کند از خدا و پیامبر و یخشى الله و بترس از خدا و یتقه، یخشى الله نسبت به گذشته ها، یعنی یه بار نشه از گذشتهش مطمئن باشه واقعا خوبه، بترسه، فکر کنه شاید گذشته ها هم بد بود، شاید عبادات به اون صورت که من فکر می کنم مقبول درگاه خدا نبود، شاید گناهانی از من صادر شده که من الان نظرم نیست. پس بترسه از گذشته و یتقه، به نسبت به آینده هم تقوا بگزینه، پرهیزگاری انتخاب کنه. فاولئک هم الفائزون، اینها هم رستگاران. پس رسیدیم به اینجا که بیماری دل چیست و بیماری دل عبارت است از اون حالتی که این حالت برای دل پیش میاد که آدم حق رو درک نمی کنه و زیر بار حق نمی بره و با ارزش های انسانی لجاجت می کنه. و این که وقتی از حد اعتدال بره بیرون، همین طوری که بدن از حد اعتدال میره بیرون. حالا بدن چطور میره بیرون از حد اعتدال؟ عرض کردم یه میکروب مضری، یک آفتی، یه ماشینی میاد با آدم میزنه، پای انسان رو میشکنه و وسائل دیگر. پس یکی از عوامل پیش میاد که انسان رو بیمار میکنه از نظر جسم، همین طورم در دل یکی از عوامل پیش میاد. هوای نفس بسیار عامل بدی برای این که دل رو از بین میبره و نابودش میکنه. ملا جلال الدین رومی در کتاب معروف مثنویش این قصه رو نقل میکنه، میگه سلیمان حشمت الله آمد در مسجد الاقصا، مسجد الاقصایی که یکی از دو مسجد بزرگه. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. مسجد الاقصا در قرآن کریم در کنار مسجد الحرام با عظمت یاد شد. خلاصه آمد در مسجد اقصا و البته قصه هست، ولی چه بسا مطلبی به صورت قصه و داستان ذکر میشه ولی آموزنده است. نگاه کرد در گوشه و کنار به این مسجد، دید درخت هایی و گیاه هایی رویده شده و هر گیاهی رو که میدید میپرسید نامش چیست، خاصیتش چیست. رسید به یک گیاه که گوشه مسجد رو میده، نامش چیست؟ به زبان حال نام من خروبه. گفت خروب یعنی چی؟ گفت خروب یعنی هر کجا رسته شدم و دونده شدم اونجا رو خراب میکنم. بعد میگه ها، پس ویران کننده این بنا این درختی که شده یار این بنا، ولی درختی که درخت آباد کننده نیست بلکه خراب میکنه. بعد میگه ای انسان، این دل تو هم مسجد الاقصا و شبستان جانت پایگاه خدا و چشمت ساجد در پیشگاه خدا، ولی یار بد اگر در این شبستان دل رویده شد، مثل همون درختی که در مسجد اقصا رویده شد، اون درخت مسجدی که پایگاه خدا به سیر الالله ویران میکنه، این یار بد هوای نفس دوست ناروا و زشت فکر و زشت روش هم شبستان دل رو ویران میکنه. هر سباهی چون سلیمان آمدی خوازه اندر مسجد اقصا شدی، نو گیاهی رسته دیدی اندرون، پس بگفتی نام و نفع خود بگو، پس بگفتی هر گیاه فعل و نام، هر گیاهی کارشو گفت اسمشو گفت، که منون را جانمو این را همام. پس سلیمان دید اندر گوشه ای نوگیاهی دست همچون خوشه ای، سلیمان دید گیاهی چون خوشه ای در کنار مسجد بردر. گفت نام تو چی؟ گفت نام من خضروبه. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم مکان ویران شود، با وجود من و پیدایش من و جوان زدن من این مکان ویران است. من ویران کننده محلی هستم که در اون محل پیدا شد و برویم. من که خروبم خراب منزلم، حادم بنیاد این آب و گلم. پس سلیمان آن زمان دانه زود که اجل آمد سفر خواهد نمود. سلیمان فهمید که آخر عمرش. بعد که این قصه رو نقل میکنه که سلیمان بعد فهمید که آخر عمرش از همینجا، اون وقت از اینجا یک استفاده عرفانی و اخلاقی سازندگی میکنه. میگه مسجد از این دل که چشمش ساجده، یار بد خروب هر جا مسجده، یار بد چون رست در تو مهر او. همین که دوستی یار بد در تو دوانده شد، در تو رسته شد، در تو دمیده شد و تو با او همدم شد. این شبستان دلی که باید روشن باشد و تابناک، یک مرتبه بیدیدیم باعث ویرانیش همین محبت غلط شد، محبت یار بد، محبت هوای نفس، محبت شهوات نفس، محبت حرکت های حیوان، محبت آزها. این علاقه ها که انسان رو تاریک میکنه. یار بد چون رفت در تو مهر او، این از او بگریز و کم کن گفتگو، برکن از بیخش که گر سر برزند مر تو را و مسجدت را بس کرد. نفسان و هواهای نفسانی که اگر در انسان پدید آمد ریشه وجود انسانی رو می خشکاند. این دوست بد، حالا این دوست چه دوست متصل انسان و چه منفصل انسان. هواهای نفسانی یارهای متصل بشر، خواسته های درونی دوست های درونی انسان هست. ولی دوستان بیرون همون دوست منفصل و جدای از انسان، ولی علاقه به اونها، همدم بودن با اونها، اگر دوست فکرش غلط بود، اندیشهش پاک نبود، ازش بپرهیز. بپرهیزید از دوستانی که در اعتقادات ضعیفند، در افکار اسلامی و الهی ناتوانند. بپرهیزید از اون دوستانی که دلشان و عقلشان به فکرشان متحیر و گیجند و نتوانستند بفهمند اسلام و وحی و نور و معنویت و انقلاب و حرکت رو، حالا به هر دلیل، یا هواهای درونی و یا دوستان برونی، هرچی باید از اینها سخت برحذر بود، مخصوصا جوانان، مخصوصا نونهالان که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید دوست خوب مانند بازار عطاران، که اگر انسان به بازار عطرفروشان گذشت، اگر عطر هم نخره، خود بوی عطر مشامش رو معطر کند و دلی باز و مبتهج دارد. ولی اگر دوست بد بود، دوست بد مانند کوره آهنگران، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که از دهنه کوبه یا آهنگران می گذره، اگرم داخل آتش نشه و نسوزه، حرارت آتش صورتشو داغ میکنه. این ولذا باید پرهیز کرد از دوست و آشنای ناتوان از درک حقایق اسلام و معارف و عرفان انسان. حالا چه می شود که این بیماری و این ناتوانی و این عدم درک حقایق برای انسان پیدا می شه؟ عرض کردم به خاطر همین عوامل به شهوات و هواهای نفسان. خب اگر این عوامل آمد چه میکنه جان رو؟ جان رو از اعتدال بیرون میکنه. جانی که از اعتدال خارج شد دیگه میشه ناتوان، دیگه میشه بیمار. ولذاست که معتدلترین انسان ها پیامبر اکرم، یعنی هیچ براست و چپ متمایل نمیشد و حرکت به چپ و راست خروج از اعتدال بدبختی است. و اینجا میشود اون روایت معروف رو خوب فهمید که میفرماید پل صراط ادق من الشعر و احد من السیف، از موی باریکتره، از شمشیر تیزتره، اینو میشه فهمید، یعنی در اعتدال حرکت کردن خیلی ضعیف، در اعتدال حرکت کردن خیلی دقیق. چه بسا ممکنه انسان معتدل باشه، خیلی معتدله، ولی نه، باید آدم بررسی کنه وجود خودش رو. هر چه برای خداست اعتدال، و هر چه بیرون خداست عدم اعتدال. و طرف چپ و راست حرکت کردنه، و همین است که انسان رو میگه پل صراط و حرکت میکنی. دقیق باید حرکت کنی، همون طوری که در دنیا دقیق حرکت کردیم اونجا دقیق حرکت میکنیم. اگر در دنیا لغزیدیم از اون صراط دقیق، در آخرت هم میلغزیم. و چه زیبا این آیه شریفه این حقیقت رو گشوده، و ام منکم الا واردها، تمام شما بر جهنم و آتش وارد می شوید، بر آتش می گذرید. و این بر خدای متعال حتمی است، حتما مقصید دار، چون پل صراط روی آتش جهنمه، از اون رو باید گذشت و به بهش رسید، یعنی از آتش باید بگذرید برسید به گل، یعنی از دنیا باید بگذرید برسید به آخرت، یعنی از هواهای نفسانی باید بگذرید به عقل برسید، از شهوات بشری باید صرف نظر کنید به اون عرفان و مقام بالای انسانی برسید. پل روی جهنمه، یعنی حرکت روی دنیا، و دنیا طلبی جهنمه، و حرکت به سوی دنیا سقوط در جهنمه. بعد می فرماید ثم ننجی الذین اتقوا، ولی ما اونها که تقوا داشته باشن از این پل نجاتش میدیم، به اون طرفش می رسانیم. و این خیلی دقیق، ولذاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انسان رو موظف کرده طبق وحی خدا که در شبان روز 17 مرتبه بگه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی 17 رکعت نماز، که در هر رکعت حمد در دو رکعت اول واجبه، در رکعت سوم به چهارم گرچه واجب نیست ولی خوندن حمد مانع نداره به جای تسبیحات اول. حالا یا اگر 17 رکعت و حمد خون میگه اهدنا الصراط المستقیم، یا اگر دو رکعت اول 10 مرتبه میگه، صبح 2 مرتبه میگه اهدنا الصراط المستقیم، ظهر میگه، عصر میگه، مغرب میگه، عشا میگه، یعنی خدایا من از مسیر مستقیم تو منحرف نشوم. این مهمه، این راه اهدنا الصراط المستقیم راه اساسی است. اینک ره اگر مقصد اصلی طلبی، وینک عمل از رضای مولا طلبی. پس این گوی است و این میدان و این جهان و این بازار زندگی و این حرکت معتدل و اون هم حرکت کج و معوج و از راست یا از چپ سقوط کردن. بنابراین این سلامت دل که تسلیمه و تعبده، بدون اینکه انسان هی بخواد اشکال تراشی کنه، خودش رو گیج کنه، این سلامت دل، صفای قلب و ولی انحراف دل بیماری عجیبه. در سوره مبارکه توبه این دسته دیگر آیات شریفه قرآنه، از آیه 124 تا 127. فَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. می فرماید این چنین است، وقتی سوره ای از قرآن نازل شد و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول، از این منافقین کسانی هستند که به دوستانشان به مسخره میگویند، میگویند ایکم زادت و حاضه ایمان، کدام یک ایمان شما با این حرف ها قوی شد، با این حرف ها شما قانع شدید، با سخنان محمد شما تسلیم شدید، ولی غافل از این که اونها که ایمان دارن فزادت هم ایمانا، ایمانشون بیشتر میشه و هم یستبشرون، اون کسی که راهش راه حق با شنیدن حق بهتر میشه و بیشتر میشه، چون در محیط امنه، در محیط حق شامش بافته. خب وقتی عطر بیشتر شد بیشتر استشماق میکنه، چشمش میبینه، وقتی چیزهایی در برابرش قرار گرفت مینگره، گوشش میشنوه، بنابراین میفهمه، ولی امان از وقتی گوش نشنید این همه صداها رو، چشم ندید این همه حقیقت ها رو، شام استشمام نکرد این همه اموری که می شود با استشمام ذوق و دل و مغز به ارزش ها رسید، این هایی که مؤمنند بله می فهمند، چون در محیط زیبا قرار گرفتن، نوره، وقتی محیط نوره انسان میبینه، تاریک که نیست. ولی و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم، ولی اونها که دلشان بیماره، این آیات که نازل میشه بدتر میشه، پلیدیشون بیشتر میشه. فرق رجس و نجس اینه که نجس به پلیدی ظاهر بیشتر اطلاق میشه، نوعا اطلاق میشه، ولی رجس به پلیدی باطن. یعنی به جای این که این آیات بهترشون کنه بدترشون میکنه. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، رکن بادام خوشبینی نمود. چرا بدترشون میکنه؟ علتش اینه، علتش این است که ما تو و هم کافرون، چون در لجاج هست، وقتی آدم در لجاجه هرچه حق بهش گفتن ردش کرد بدتر میشه، یعنی مقاومتش در برابر حق بیشتر میشه، ضرب زدنش به حق زیادتر میشه، ولی خودشه، لجاجت خودشه و در نتیجه خودش رو بدتر کرده. وقتی که همون مثالی که اول زدم، در سیل یا در یک آتش سوزی، انسان در یک مرکزی است که مشتعل شده و آتش گرفته. بهش میگن دستتو بده بیا بالا نسوزی. اون میگه نمی آیم و شعار میده هرچه بیشتر بمانه بدتره در اونجا. چرا؟ چون با منجیش مبارزه کرده، با مسته جنگیده، با نجات دهنده ستیزه کرده، نه این که منجی او رو بیاندازه و نجات دهنده او رو تردش کنه. اون میگه بیا، این نمیاد. نیامدن اون همان و بدبختی بیشترش همان. لجاجت مساویست با سقوط بیشتر. این است که میفرماید فزادت هم رجسن الاغرد سهن، چون این در برابر حق هر چه بیشتر ایستاد لجوجتر میشه، انوتر میشه، ستیزگرتر میشه، فحاشی بیشتر میکنه، مقاومت زیادتر میکنه. و لزاما ما تو به هم کافرون میدیدن در حالی که کافرن. اولا یرون انهم یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتن ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. آیا نمی بینن که در سال چندین بار، یه بار، دو بار، ده بار، البته این یک مرتب و دو مرتب عنوان یک مثال زدنه و الا نه یه بار و دو بار بیشتر، نه. مقصود اینه که امتحان میشن، تذکر داده میشن، عبرت ها میاد، دلائلی میاد، حرکت هایی جلو انسان میاد که انسان حق رو بفهمه. و اداما انزلت صورتون نظر بعضهم الی بعض. وقتی یک سوره ای از قرآن میاد، وقتی یک ندایی از اسلام میاد، وقتی یک پیامی از رهبر انقلاب میاد، اونی که مریضه نظر بعضهم الی بعضه، به هم نگاه میکنن میگن چیه؟ هل یراکم من احدین. این شأن نزولش این است که در مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که آیات نازل میشد اینا بلند میشدن، ولی میگفتن ببینید نمیبینن ما رو، بلندشیم بریم. نگاه میکردن، اگه مسلمون ها نمیدیدن اونها رو برمیخواستن. هل یراکم من احد. وقتی حق بهشون عرضه میشه اینا یه جوری مخفی در میرن، فرار میکنن، نمیخواهند در آنجا باشن. ثم من صرفو، بیرون میرون از مسجد، بیرون میرون از وحی، بیرون میرون از نور، بیرون میرون از حد اعتدال و عدل و حق و لذت ها و ارزش ها. صرف الله قلوبهم، خدا هم دلشون رو منصرف میکنه. و انهم قوم لا یفقهون، چون مردمی هستن که نمیفهمند و درک ندارن و دنبال شناخت نمیروند. ولی باز اینجا ملاحظه میفرمایید اول داره ثم من صرفو، خود اینها میرن که خدا هم اینها رو منصرف میکنه. صرف الله قلوبه، خودشان اول ندای حق رو رها میکنن، دم گوشهایشون رو میگیرن، در گوشهایشون رو، بعدم صرف الله قلوبه. این حالتیست برای انسان که در حدیث شریف است ان الله یرفع بها الکتاب اقواما و یدع بهی آخرین. خدا به وسیله همین قرآن ملتهایی رو بالا برده و با همین قرآن پایین برده. بالا برده روشن اطاعت از قرآن آدم رو اوج میده، ولی خدا با قرآن پایین برده یعنی چی؟ یعنی یک معنایش این البته چند بعد داره این بیان، یک بعدش در رابطه با بحث من که بحث اخلاقی همینه، یعنی آدم که ستیزگری داشت در برابر قرآن، خود این لجاجت انسان رو تباه میکنه و پناه به خدا میبریم از لجاجت ها، از قساوت ها، از عدم خشوع و خضوع در برابر اون چه حقه. پناه میبریم به خدا از این که در خودمون فرو برمیم و به خودمون بنگریم، به هوایمون، به مقاممون، به پولمون، به لذاتمون، به شهواتمون، به آشنایانمون، به دنیایمون، به خوردمون، به خوراکمون، به نوشابهمون، و منحصر کنیم خودمون رو در این چارچوب، که اون وقت است که با سیر معنوی می جنگیم و سقوط می کنیم. عرفا می گویند برای دل شش حالته: حالت حیات، موت، صحت، بیماری، بیداری، غفلت. می گویند حیات دل هدایت، دلی که راه رو پیدا کرده زنده است چون داره میره درسته. موت و مرگ دل زلالته، اگر راه کج میره بدان دل مرده، راه باطل میره، راه گناه میره، راه انکار میره، راه هرزگی میره، راه عیاشی میره، راه خودسری میره، بدان مرده. به تو پناه میبریم خدایا از دل مرده. دل مرده دلیست که زلالت داره، دل صاف و دل سالم و دل صحیح، دلیست که صفا داره و صداقت داره. چیزی توش نیست، غل و غش و کلک و دروغی و واون زدن و لفاظی و کلاه‌گذاری و از این چیزا رو نداره. صاف، صدق، بیرون و درون مساوی، همه صاف. این دل دلی ساله. بیماری دل اونجایی است که پیوندش به دنیا به حدی است که حاکم بر عقبا و معنا. بیداری دل وقتی است که به یاد خدا این دل بیدار. غفلت دل وقتی است که دل خواب و غافل از خدا. پس خیلی خوبه دل ما سالم و سپس زنده و اونگهی بیدار. اول سالم، دوم زنده، سوم بیدار، که اگر سالم بود وقت هدایت شده، هدایت که شد دیگه یاد خدا همواره بیشتر هست. ولی اون ورش دل میشه بیمار، دل بیمار میشه در زلالت و مردگی. زلالت که شد دیگه هی غفلته، هی غفلته و هی غرق در دنیا. پس این شب با شما عزیزان سه دسته از آیات شریفه قرآن رو، یک دسته بیماری دل در سوره بقره، دسته دوم بیماری دل در سوره نور، دسته سوم همین مرض قلب در سوره توبه عرض شد. و خلاصه اش این بود اگر انسان از اعتدال درک حقایق و نظام این عالم بیرون رفت، همین که یه خوده به چپ و راست رفت، هی دنبالش اضافه بشه، زادت هم رجسن الارجسه، هی اضافه میشه، چون کج شدی دیگه. اگر انسان از یک سر خیابان، این سر خیابان کوچه‌اش که ایستاده، قرار گذاشت دور بشه، هرچه براست و چپ قدم برداشت از سر خیابان دورتر شده، هرچه بروی دورتر، هر که در کجی هرچه بروی گمراه تری. اینه انسان به دل انسان. خدایا ما رو و فرزندان ما رو و جوانان ما رو از حیات دل، از زندگی دل، از سلامت دل و از بیداری دل برخوردار فرما، و ما را از مرض دل و مرگ دل و غفلت دل به دور بدار، نجاتمون عنایت کن و در راه تو باشیم که اهدنا الصراط المستقیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
پایان درس 68 تفسیر موضوعی قرآن کریم توسط حجت الاسلام امامی کاشانی از صدای جمهوری اسلامی ایران.
وطن زنان زبان شود، چو گلشن زنان شود، که خار دیدگان دشمنان شود، که خار دیدگان دشمنان شود.
اعلام ساعت 22 از صدای جمهوری اسلامی ایران توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنیم.
قصه شب.
با شرکت گروه هنرپیشگان رادیو با نام خدا و با سلام به شما دوستداران قصه های شب، امشب به آخرین بخش از ماجراهای قصه این هفته مون رسیدیم. مسلماً همه شما منتظرین که بدونین عاقبت قهرمانان داستان به کجا میکشه، به خصوص که در این ماجرا یک مسئله عمده و اساسی طرح شده و اون ارزش و مقام تربیت صحیح و میزان تأثیر گذاری